بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و اللعنت علی اعدائهم الی قیام یوم الدین. خب بحث مرحله اول گذشت، یعنی اینکه آیا اگر مولا امری به فعلی از افعال کرد، آیا مقتضای اطلاق امر یا مقتضای اصل عملی اعتبار مباشرت شخص مکلفه، یا میتواند این عمل را به وسیله غیر نیابتن یا غیر نیابتن انجام بده که به عرض رسید لو خلی و طبعه هم به حسب مقام ثبوت مقتضی توجه تکلیف به مکلف مباشرت، و هم به حسب مقام اثبات که مقام دلالت امر است، این نیز اطلاقش اقتضاء مباشرت خود مکلف در سقوط امر را دارد. و هم دیدیم به مقتضای اصل عملی اگر شک کنیم آیا براءت از تکلیف به عمل غیر حاصل می شود ام لا، مقتضای قاعده اشتغال و همچنین استصحاب اگر گفتیم در شبهات و حکمیه جاری می شود، مقتضای این دو اصل نیز آن است که اگر تکلیفی متوجه به مکلف را دیگری انجام داد، موجب براءت ذمه مکلف اول نخواهد شد، بلکه مقتضای استصحاب بقاء تکلیف و قاعده اشتغال همانا عدم سقوط تکلیف به فعل الغیر. ثمره این بحث هم زیاد ظاهر میشه. مثلا تجهیز میت بر مکلف واجبه. حالا اگر یک بچه قائم شد به تجهیز میت، شک میکنیم تکلیفی که متوجه به بالغین شده است، آیا این تکلیف به عمل بچه ساقط میشه ام لا؟ میگیم مقتضای هم اصل عملی و هم اطلاق لفظ نفس وجوب تجهیز عدم سقوط عن البالغینه. یا اگر کسی سلام کرد خوییتم به تحیه فحیو به احسن منها، به جای اینکه من مسلمون علیه جواب بدم، دیگری اگر جواب داد، شک می کنیم در اینکه آیا وجوب رد و تحیه از من ساقط شده ام لا. میگیم هم مقتضای اطلاق لفظ و هم اصل عملی عدم سقوطه. و کم لهو من نظیر، مگر جایی که دلیل خاصی وارد شده باشه از قبیل قسل و سیاب، اونجا چون دلیل داریم که منظور اصل حصول تطهیر و صوبه به ای وسیلتن و به ای شخص، اونجا مجزیه. و الا ما اگر باشیم فضلا و اطلاق دلیلی که تکلیف را متوجه مکلف کرده و همچنین اصل عملی، مقتضی اطلاق و اصل عملی عدم سقوط تکلیف است به عمل غیر، بلکه لازم است مباشرت خود مکلف در عمل. این مرحله نخست بود در توسلی به معنی دوم. تمام. اما مرحله دوم بحث در توسلی به معنی ثانی، آیا اگر مولا تکلیفی کرد در غیر عبادات در صورتی که این عمل به غیر قصد و به غیر اراده حاصل شود، هل هو مجز و مسقط للتکلیف ام لا؟ مثلا مولا امر فرموده است به اینکه ما تکلیم از کنم مثلا مشغول کسب بشیم، فرمود به اینکه کل بر مردم شدن حرام و تکسب برای طلب و رزق واجبه. حالا ببینیم اگر این تکسب به غیر اراده و به غیر اختیار هم حاصل شد، مجزیست و مسقط امر یا فقط مختص است به جایی که عمل با قصد و اراده از آدمی صادر بشه. مثلا فرض کنید که مولا امر کرده است به مثلا قتال، یا امر کرده به مثلا ضرب مقاتل ما محاربین، آیا اگر این ضرب و قتال به غیر اختیار ما و بدون قصد از ما صادر شود، مجزیست و موجب سقوط تکلیف از ما خواهد شد یا خیر باید عمل عن ارادتن و عن قصدن صادر بشه؟ خب این مرحله دوم بحثه. در اینجا رو به مشهور و معروف آن است که در سقوط تکلیف و حصول امتثال اراده و قصد دخیله. پس اگر از مکلف عمل بلا قصدن حاصل شد، این مجزی نخواهد بود. مثلا مولا به ما امر کرده به رد سلام، آیا این رد و سلام باید از روی قصد و اراده حاصل بشه، یا اگر بی اختیار هم از دهن ما علیکم السلام خارج شد، باز هم تکلیف به وجوب رد و سلام ساقطه؟ این مرحله دوم سخن. معروف و مشهور آن است که باید تکلیف وقتی ساقط میشه که عن قصد و اختیار عمل انجام بشه، اما اگر بدون قصد و بدون اراده از مکلف صادر شد، این موجب سقوط تکلیف نخواهد شد. بیان ذالک این است که تارتن در لسان دلیل قدرت اخذ شده، فرمودند اگر قادر شدی مثلا کشت و زراعت کن، اگر قادر شدی مثلا عرض کنم که کله بر مردم نباش و خودت عمل کن. در جایی که قدرت در لسان دلیل عقل شود، بلاره منصرف از ماجب، خصوص حسی است که عن ارادت و عن قصد صادر بشه. برای اینکه معنای قدرت که در متعلق تکلیف عقص شده است، یعنی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل، و به عبارت اخرى اگر در متعلق تکلیف قید شده باشد قدرت و فرمود اگر قادری نماز را به قبله بخوان، خب اگر این قید شده معناش اینه که حصه واجب عبارت است از استقبال عن قدرتن، چون در متعلق تکلیف قید شده بود قدرت. گفت انقدرتن تسلی الی القبلت فسلی. حالا ما میخواییم این عمل توسلی که استقبال قبله یک عمل توسلی است، میخواییم این عمل را انجام بدیم و از امر مولا امتثال کنیم. خب در معنای این که مقید کرده متعلق امر را به قدرت، معناش اینه حصه متعلق امر مطلق الاستقبال نیست، بلکه حصه متعلق امر حصه مقدور است. فرموده اگر مقدور شد استقبال قبله کن. و از طرفی معنای قدرت یعنی ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. آنگاهی به عملی میگویند این عمل مقدوره که اگر آدم بخواهد انجام میده و اگر نخواست انجام ندهد، و الا افعالی که مستحیل است قهرن محض قدرت هم قرار نمیگیره، یا افعالی که ضروری الوجود است مثل تحیز جسم انسان، این هم متعلق امر قرار نمیگیره و مقدور نیست. پس قدرت عبارت است از جایی که آدمی اگر بخواهد انجام بده و اگر نخواست انجام نده. حالا که مولا گفته است اگر قدرت داری استقبال قبله کن، یعنی متعلق تکلیف حسی است که مقید به قدرت، و معنای قدرت هم یعنی صدور فعل عن اختیارن، زیرا اگر فعل بدون اختیار صادر شد این حسه مقدوره نیست و قهرن حسه واجب نیست. حسه واجب عمل به قید قدرت، عمل بدون قید قدرت این حسه متعلق امر نیست، پس غیر واجبه و قهرن غیر واجب نمیتواند مصداق واجب و مسقط امر باشه. پس بلاریب اگر در لسان دلیل قید قدرت عقص شد، باید عمل عن قدرتن یعنی عن اختیارن صادر بشه. اینجا جای بحث نیست. سخن در جایی است که اگر در لسان دلیل یا در لسان اجماع قید قدرت اخذ نشود، مولا به طور کلی گفته استقبل القبله یا فرموده لا تستقبل القبله به بول ولا قائت. آیا در اینجا هم لازم است عمل به قصد و اراده از آدمی صادر بشه تا امر ساقط شود، یا اگر به غیر قصد و اراده هم از آدمی صادر شد باز هم مجزی باشه؟ پس به تو شیخنا مولا فرمود ایها الشیخ اوف بالعقد، پیمانی که بسته ای به این پیمان وفادار باش، یعنی نقض نکن. حالا اگر ما نتوانستیم به هر علتی نقض نکردیم عقد خود را، آیا عمل و امر اطاعت شده و وجوب وفا ساقط شده است ام لا؟ این بحث امروزی که مطرح میخوایم کنیم. معروف و مشهور آن است که آیا که بله متعلق امر خواه ناخواه باید به قصد و اراده حاصل بشه تا امر ساقط بشه، و الا بدون قصد و بدون اختیار اگر عمل حاصل شد این مسقط تکلیف نیست. چرا؟ میگم برای اینکه منصرف از فعلی که اسناد به مکلف داده میشه، منصرف از اطلاق اسناد فعل به مکلفین، صدور فعل ان اختیارنه. اگر مثلا گفتن فلانون بالا یا فلانون ضرب یا فلانون سافر، میگیم این فعل وقتی که به یک مکلفی اسناد داده شد ظهور داره که با میل به اختیار خودش عمل را ساقط کرده. بنابراین اگر امر هم مولا به فعلی کرد اینم همینطوره، یعنی باید فعل از مکلف به طبق انصراف عرفی حاصل بشه، یعنی فعل با اراده. اگر گفت بل ایها السبی، یعنی برو به اراده خودت کن. اگر گفت لا تبل الالقبله، یعنی به اراده خودت ترک بکن استقبال به بول را و هاکذا. این ادعاء جمعی برای اینکه مقتضای اطلاق اوامر متعلق به افعال اختصاص صدور فعل عن قصد و ارادتنه. اما در قبال این قول برخی همانند استاد می‌فرمایند خیر، افعال مشتمل است بر دو دال و دو مدلول. دال اول مواد افعال، دال دوم هیئت افعال، هیئت فعل ماضی، فعل یفعل افعل و غیر ذالک. بلا ریب مواد افعال برای تبایع مهمل و لیسیده از همه قیود وضع شده، مثلا قعود وضع شده برای ماهیت نشستن، نه قید اختیار و اراده در او عقد شده، نه قید عدم اراده و قصد، بلکه این ماده قعود یا جلوس یا ضرب یا سایر مواد افعال کلن برای تبایع مهمل بدون قید وضع شده. پس در مفاد حیات که قید قصد و اراده نیامده، اما حیات افعال، حیات هم وضع شده برای دلالت بر انتصاب ماده الی الفاعل او المفعول او المحل او الجسم، مثلا هیئت اسم، هیئت ماضی وضع شده برای صدور عمل، تحققا برای تحقق عمل عن الفاعل. هیئت مضارع وضع شده برای تلبس ماده، تلبس ذات به ماده. هیئت اسم فاعل وضع شده برای دلالت قیام ماده به ذات. هیئت اسم مفعول وضع شده برای تحقق ماده در محل و هاکذا. پس حیات هم دال بر قصد و صدور عمل عن اختیار نداره. اگر کسی بدون اختیار هم راه برود به طرف مثلا خیابان، میگن مشا فلانون الاشاره، بدون اختیار هم اگر خوابش برد میگن نام فلانون. بدون اختیار هم اگر در جایی مثلا قرار گرفت میگیم شغل فلانون المکان الفلانی. پس ما همونطوری که در افعال غیر اختیاری مثل تحیز و از کنم حضورتون که خواب و یا جریان خون در عروق و هم تنفس، همونطوری که در همه این اعمال صدق میکنه اسم فعل ماضی یا مضارع بر شخصی که صدر منه العمل، در هیئت اسم، در هیئت امر نیز نه ماده امر دلالت بر قصد و اراده داره و نه هیئت امر. پس این ادعا که بگیم منصرف از افعال صدور عمل عن قصد و عن ارادتن دروغه، برای اینکه همین حیات افعال هم استعمال می شود در مثل نامه در مثل فلانون ابیز زوجهو، آقایی که بی اختیار در اثر خجالت صورتش قرمز میشه میگیم احمر لون فلانن. پس بنابراین این ادعا که منصرف از افعال صدور الفعل عن الفاعل بالقصد والاختیار، این ادعا خالی از برهانه. بنابراین میگیم نه، چنین چیزی نیست که بگیم اگر من شد به فعلی مقتضای انصراف تلبس فاعل به ماده مقتضی خصوص حسه ان قصد و ارادتن. بنابراین این برهان و این ادعا ناتمامه. آری محقق نائین، بله البته این نگونه گفته نمانه، برخی از مواد بلا ریب در مفادش قصد خوابیده، مثل تعظیم، مثل تبجیل یا تجلیل یا تمسخر، این امور در مادهشون اراده و قصد دخیله، اما در غیر مواردی که قصد در اصل معنا دخیل نیست، چنین ادعایی که بگیم منصرف است افعال مسند الی المکلفین به خصوص حسی که عن ارادت و قصد صادر شده باشه، این دلیل، این هم ادعا بلا برهانه. آری محقق نائینی از دو راه دیگر اثبات کرده اختصاص را، اختصاص تکلیف را به حسی که صادر عن قصد و ارادت بشه. راه اول آن است که میگه، میفرماین غرض از امر ببینیم چیه، چرا مولا به مکلف امر میکنه، یا چرا مولا از مکلف نهی میکنه. میگیم بلاره غرض از امر و نهی ایجاد داعیه، مقصود آن است که به برکت امر در مکلف ایجاد دایی به انجام فعل بشه، یا غرض از نه ایجاد دایی در تحرز از عمل. این امریست که بلا ریب وجدان بر او حاکمه. خب اگر غرض از امر و نهی ایجاد داعیه، پس لا محاله باید حرکت مستند به امر باشه، یعنی به خاطر این داعی و عملی که صادر بشه ان داعن، معناش اینی که ان قصدن و ارادتن حاصل شده. لذا برهان اول آقای میرزا اینه، میگه ما ادعا نمی کنیم که مواد افعال مختص به بخش ان ارادتن و قدرتن، و نیز مدعی نمی شیم که حیات بعکس اون چین مستشکه این آقایون گفتن ظهور در صدور ان قصدن داشته باشه. عرض شد به این که مرحوم شیخ رضوان خدا روح پاکش باد در لحظات احتضار وقتی پای مبارکش را به طرف قبله کشیدن، هی دیدن شیخ بر میگردن پا را از طرف قبله. آخر چه شده؟ معلوم شد شیخ در اثر کثرت ضعف و بیماری قوه ماسکه از دستش خارج شده و میترسه در همون حال احتضار ازش بولی خارج بشه و بول به طرف قبله نباشه، ولذا هی پا رو از قبله منحرف میکرد. پس بنابراین نه، ما قبول نداریم که اسناد فعل به مکلف ظهور در صدور فعل ان اختیارن داشته باشه. خب این درست، اما ایشون میگه در خصوص موارد طلب باید عمل ان ارادتن باشه، زیرا اصلا هدف از طلب و هدف از امر ایجاد داعیه که در مکلف داعی بر اتیان عمل یا این احتراز از عمل حاصل بشه. خب اگر به این منظور امر و نهی صادر میشه، پس بگیم مقتضای این هیئات امر و نهی یا مواد امر و نهی مثل اطلب منک کذا و اطلب منک ترک کذا، مقتضای این طلب و خصوصیت طلب آن است که عمل از مکلف به ارادتن و اختیارن صادر بشه، چون داعی بنا از امر بشه. بله، اما چرا امر میکنه؟ برای که همین پیکره رو شما ایجاد کنید، امر داعی بشه در ایجاد این پیکره. برهان دوم آقای نائینی اینه، میگه به این که آخه امتثال درش دو بخش خوابیده، یک حسن فعلی و دیگری حسن فاعلی. حسن فعلی عمل به وجود مصلحت و ملاک در عمل، و اما حسن فاعلی عمل اونگاه متصف به حسن و قبح میشه که ان ارادتن صادر بشه، ولا عملی که بدون اراده از کسی صادر شد این متصف به حسن و فوق نمیشه. شما که بی اراده خوابت بر، به این خواب نمیگن نه حسن است نه قبیحه. در صورتی که فعل عمل، امتثال عمل متصف باید بشه به حسن. حسن وقتی است که عمل ان ارادت و اختیار صادر بشه. پس بر این اساس میگوییم چون در مقام انجام تکلیف علاوه بر حسن ذاتی عمل حسن فاعلی نیز شرطه، پس مادامی که ان ارادتن عمل انجام نشد متصف به حسن فاعلی نمیشه، و چون لازم است اتصاف به حسن فاعلی، بنابر این نیز باید قصد و عمل در عمل و اراده دخیل باشه. این هم دو برهان ایشون و باقی کلام برای آینده انشاءالله.